ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. اختصاص بیش از 50% اعتبارات شهرداری پایتخت به حمل و نقل عمومی. برگزاری تمرین زلزله فردا در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت. تمدید ساعت کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی تا نیمه فروردین، شروع به کار در تهران 8 تا 9، پایان کار 14 تا 15 شناور. و در خبر ورزشی خواهیم شنید، صعود استقلال به مرحله حذفی رقابت‌های فوتبال نخبگان آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو تهران، به بخش خبری ساعت 9 خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. اختصاص بیش از 50% اعتبارات شهرداری پایتخت به حمل و نقل عمومی. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست شورا با بیان اینکه بیش از 50% کل اعتبارات بودجه 1404 را به حمل و نقل عمومی اختصاص دادیم گفت 5000 میلیارد تومان اضافه هم به این بخش تخصیص یافت. محمد آخوندی گفت 5000 میلیارد تومان به خرید اتوبوس و مترو و 1700 میلیارد تومان به حوزه آب، فضای سبز و پسماند تخصیص یافته. تمرین زلزله در کلان شهر تهران با حضور 110 دستگاه اجرایی در بوستان ولایت. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت در این تمرین که فردا برگزار می شود 10000 نفر شرکت می کنند. علی نصیری با تاکید بر اینکه آموزش ها در هنگام زلزله باید در اولویت قرار بگیرد گفت مردم باید اقدام های بعد از وقوع زمین لرزه را بدانند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت از حدود 10 ماه پیش برای اجرای این تمرین برنامه ریزی شده و هدف از برگزاری آن ارزیابی مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های امدادرسانی خدماتی در زمان وقوع حادثه است. ساخت بازار فاخر در مناطق تهران برای دستفروشان. مدیرعامل ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته بازار فاخر در مناطق 22 گانه پایتخت ایجاد می شود. به گفته مجتبی اقوامی پناه در مناطق 5 و 15 به عنوان آزمایشی بازار فاخر برای دستفروشان پایتخت فراهم می شود. او با بیان اینکه با اجرای این طرح دستفروشان طی 3 سال توانمند شده و از چرخه دستفروشی خارج خواهند شد گفت در حال حاضر 20000 دست فروش در شهر تهران فعالیت می کنند که باید ساماندهی شوند. با هدف کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا، مسیر دوچرخه سواری در منطقه 2 تهران به صورت آزمایشی ساخته می شود. تا کنون نزدیک به 50 کیلومتر از این مسیر ساخته شده. پوریا علی مردانی، رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
شهر تهران نیازمند یک شبکه کمتر متداخلی با سواره برای حمل و نقل دوچرخه و حمل و نقل دوچرخه برقی و سواره و حمل و نقل پاک هست. ما اسم این شبکه که در سراسر شهر تهران مبتنی بر نقاط تمرکز پیاده طراحی شده رو گذاشتیم شبکه زندگی. ترجیح ما این بود که طراحیش به شکلی باشه که کمترین تداخل و کمترین در واقع مشارکت رو با حمل و نقل سواره خودرویی داشته باشه، هم از جهت ایمنی هم از جهت تردد در واقع پاک و تردد راحت‌تر شهروند. در حال حاضر 47 کیلومتر در محدوده منطقه دو اجرا شده و آماده بهره برداری هست. مبنامون رو گذاشتیم در فضاهای سبز، فضاهای بوستانها و استفاده از ظرفیت در واقع پیاده راههایی که همین الان هم موجود هست.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
بنابر اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، از امروز ساعت کاری اداره ها بر اساس ساعت کاری قبل خواهد بود. با مصوبه هیئت وزیران از ابتدای دی تا پایان بهمن ساعت کاری اداره ها به طور موقت تغییر کرد. آقای رفیع‌زاده:
با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم در کشورمون در فصول سال، ما بخشنامه‌ای رو 26/9/403 صادر کرده بودیم. ساعت کاری کارمندان رو نسبت به مصوبه سال 401 تغییر داده بودیم. همین بخشنامه مجدداً تا 15 فروردین 1404 تمدید شد. یعنی کارمندان دولت همچنان با رویه فعلی در ادارات و مراکز ارائه خدمات خودشون حضور پیدا میکنن. یادآور بشم که همچنان واحدهای ستادی مستقل در شهر تهران ساعت آغاز به کارشون به صورت شناور از ساعت 8-9 صبح خواهد بود و ساعت خاتم کارشون هم از ساعت 14-15 خواهد بود. ساعت کار واحدهای استانی هم از ساعت 8 شروع شد تا ساعت 14.
شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد به استناد اطلاعیه قبلی سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعت کاری شعب و واحدهای ستادی بانک‌ها از امروز اول اسفند به روال سابق باز می‌گردد. بر این اساس زمان خدمت‌رسانی به مشتریان در شعب بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 و ساعت حضور کارکنان در این ایام از ساعت 7 تا 14:30 است. همینطور در روزهای پنجشنبه زمان خدمت رسانی به مشتریان در شعب بانک ها از ساعت 7:30 تا 12:30 و ساعت حضور کارکنان در شعب از ساعت 7 تا 13 خواهد بود. ساعت کاری واحدهای ستادی بانک ها هم در تهران همچون روال عادی در روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت 7 تا 16 و در روزهای چهارشنبه از ساعت 7 تا 15 است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری کشور از پیش‌فروش بلیط‌های نوروزی اتوبوس از امروز خبر داد. آقای آمری گفت پیش‌فروش بلیط‌های اتوبوس با 20% افزایش قیمت از طریق پایگاه اینترنتی یا به صورت حضوری در تمام مناطق کشور انجام می‌شود. به گفته او، به منظور تسهیل در دسترسی مسافران، همه ظرفیت‌های ارزی بلیط ناوگان فعال در کشور در بسترهای اینترنتی و از طریق وبسایت‌های اختصاصی و مشترک شرکت‌های حمل و نقل عمومی فعال خواهد شد. سخنگوی اتاق اصناف می‌گوید با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مردم مراقب تبلیغات مجازی برخی قالی‌شویی‌های غیر مجاز باشند که دچار آسیب و خسارت نشوند. رئیس اتحادیه قالی‌شویان هم گفته با دستور دادستانی و همکاری پلیس فتا تاکنون حدود 200 خط تلفن و 10 تارنمای واحدهای غیر مجاز شناسایی و مسدود شدند.
چند تا کاربرد داره. بعضی ها باهاش برف پارو میکنن، بعضی ها فرش، یه سری ها هم پول پارو میکنن با این تخلفات.
میگم ما دو بار شستیم، مواد شوینده با کیفیت استفاده کردیم.
فرش 6 متری رو برای من زده 7 میلیون تومان.
اگر اعتراضی هم کنی کار سخت میشه.
خیلی برخورد بدی کردن، توهین‌آمیز، که نه همینه، هر کاری هم می‌خوای بکنی برو بکنو.
میگه مبلغا نمیدم، اونا چیکار میکنن؟
میگه فرش رو نگه میداریم دیگه.
منوچهری، کارشناس اتحادیه قالی‌شویان تهران:
طبیعتاً به هیچی پایبند نیستن. مشکل اصلی نخوندن امضا کردنه که من خیلی میبینم که مردم نخونده فاکتور امضا میکنن.
نوشته به هر دلیلی فرشتون پاره شه، هیچ مسئولیتی شرکت به عهده نمیگیره.
واحدهای صنفی که به گفته رئیس اتحادیه قالی‌شویان بسیار از اونها هیچ گونه مجوزی هم برای فعالیت ندارن.
یه نمونه از همون مواردی بود که مراجعه کرده بودن توی فضای مجازی، یه آدرسی رو پیدا کرده بودن که بخوان خدمات قالی‌شویی بگیرن. ما یه تماس بگیریم ببینیم مثلا اصالت داره این کارخونه قالی‌شویی که گفتن.
قادرپور، بازرس اتاق اتاق اصناف تهران.
به اسم کیه؟ شماره سرتشو میدی به من که من خودم دیگه خیالم راحت باشه.
فرشا رو که دادیم بهتون فاکتور میدن ثبت شده.
منوچهری کارشناس اتحادیه قالیشویان تهران.
فاکتور اسمم نداره، فقط کارخانه قالیشویی قید کرده.
به گفته مسئولان اتاق اصناف، مردم در صورت مشاهده این گونه تخلفات میتونن شکایت های خودشون رو با شماره تماس 124 ثبت و یا به تارنمای اتحادیه مراجعه کنن. محمدی رئیس اتحادیه قالیشویان تهران:
داخل سایت اتحادیه قالیشویان تهران به آدرس eght1351.com اگر قالیشویی حتی انتخاب کردن میتونن استعلام بگیرن ببینن قالیشویی مجاز هست یا نیست.
مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام، صبح شما بخیر. تیم فوتبال استقلال ایران با آبروداری در آسیا به محل یک چهارم نهایی مسابقات لیگ نخبگان در منطقه غرب قاره صعود کرد. در شب آخر از محل گروهی رقابت‌ها تیم استقلال ایران در ورزشگاه احمد بن علی قطر با دو گل میزبان اشهر ریان رو شکست داد و با 9 امتیاز و ایستادن در رده ششم جدول به دور بعد صعود کرد. محمد رضا آزادی و علیرضا کوشکی گل‌های استقلال را در این بازی به ثمر رساندند. به این ترتیب در محله یک چهارم پایانی لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب تیم استقلال در دو بازی رفت و برگشت به مساف تیم النصر عربستان خواهد رفت. دیدارهای رفت دوره دوم لیگ نخبگان 13 و 14 و بازی برگشت 21 و 22 اسفند برگزار می‌شود. تیم تراکتور ایران به محله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا راه یافت. در دور برگشت از مرحله کشم نهایی رقابت ها تیم ترکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل الخالدی بحرین 3-3 مساوی کرد و با توجه به برتری 2-1 در بازی رفت در مجموع با پیروزی 5-4 به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. در این بازی امیرحسین حسینزاده، تومیسلاو اشترکالی و مهدی ترابی گلزنان تیم ترکتور بودند. تیم فوتبال جوانان ایران امروز دیدار سرگروهی در جام ملت‌های کمتر از 20 سال آسیا را برابر ازبکستان برگزار می‌کند. این بازی ساعت 15 در ورزشگاه مرکزی شهر شنجن چین آغاز می‌شود و تیم پیروز به عنوان سرگروه گام به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها خواهد گذاشت. مسابقات لیگ برتر والیبال مردان برای معرفی آخرین تیم راه یافته به مرحله پلی‌آف امروز برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی‌ها از ساعت 15 صنعتگران امید با فولاد سیرجان و پاس گرگان با طبیعت اسلام شرق دیدار می‌کنند. تیم‌های بایر مونیخ، بنفیکا، فاینورد و کلوب بروژ به مرحله کشم نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. در دور برگشت از مرحله پلی‌آف رقابت‌ها بایر مونیخ که در بازی رفت 2-1 سلتیک رو شکست داده بود دیشب در خانه مقابل حریف اسکاتلندی به تساوی 1-1 رسید و در مجموع با برتری 3-2 جواز صعود گرفت. مساف تیم‌های بنفیکای پرتغال و موناکوی فرانسه به تساوی 3-3 انجامید تا تیم پرتغالی در مجموع 4-3 موفق به شکست موناکو شود. کلوب بروژ بلژیک 3-1 آتالانتای ایتالیا رو شکست داد و در مجموع با برتری 5-2 جواز صعود گرفت. و تیم میلان ایتالیا در سنسیرو با تساوی 1-1 برابر فاینورد هلند متوقف شد و با توجه به باخت 1-0 در زمین فاینورد حذف شد. در همین چارچوب امشب رئال مادرید با منچستر سیتی، دورتموند با اسپورتینگ لیسبون، پاریس سن ژرمن با برست و آینتوون با یوونتوس دیدار می‌کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
خب، خبرهای ورزشی رو شنیدیم با اجرای همکارم آقای باقنده. با ادامه خبرها همراه باشید. در حل مسائل و مشکلات کشور باید از ظرفیت نخبگان بهره برد. این موضوع است که مشاور و دستیار رهبر انقلاب در جلسه شورای معاونان سازمان صدا و سیما بر آن تاکید کرد. آقای مخبر گفت برای حمایت و بهره‌گیری از نخبگان در بخش‌های تولیدی و اقتصادی از ظرفیت رسانه ملی استفاده خواهیم کرد. رئیس سازمان صدا و سیما هم با اشاره به حکم رهبر معظم انقلاب به آقای مخبر از آمادگی رسانه ملی برای تحقق این مأموریت خبر داد و گفت برای شناسایی، تقویت و حمایت از نخبگان از ظرفیت‌های رسانه ملی استفاده خواهیم کرد. آقای جبلی:
شناسایی و تقویت و حمایت از نخبگان و فکر نخبگی در کشور، این کاریه که ما باید در ارتباط با این مأموریت بسیار مهم که محول شده به جناب آقای دکتر مخبر در خدمتشون باشیم. تفاهم شد انشالله ما از ظرفیت هامون اونایی که بوده و اونایی که انشالله ایجاد خواهد شد استفاده بکنیم برای مأموریت.
ضرب العجل وزیر علوم به دانشگاه‌ها. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین جلسه ستاد پیگیری قتل دانشجوی دانشگاه تهران و تأمین امنیت معابر عمومی خوابگاه‌ها از دستور ویژه به دانشگاه‌ها برای بررسی امنیت محیط پیرامون دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها خبر داد. به گفته آقای سیمایی، قرار است که دوربین‌های نظارتی بیشتری اطراف معابر خوابگاهی و دانشگاهی نصب شود.
دانشگاه تهران پیشنهاد کرد که یک مدرسه به نام این عزیز در هر جایی که پدر و مادر امیر محمد عزیزمون پیشنهاد بکنن احداث کنن. یک تصویب و مصوبه خیلی خوبی داشتیم راجع به بیمه لپتاپ و تلفن همراه دانشجویان عزیز ما، چون واقعا تمام داراییشون میشه گفت عمدتاً همین دو قلم هست و این ابزار کارشون هم هست. ما گفتیم که صندوق رفاه دانشجویان یک بیمه شناور داشته باشه تا اینکه احیانا خدای نخواسته اگر باز با مزاحمت و تعرضی روبرو شدن نگران ارزش مالی اون اموالشون نباشن، گرچه ارزش اطلاعات خیلی بیشتر از اون هست.
وزیر آموزش و پرورش گفت بهبود شرایط فضاهای آموزشی و تجهیزات مدارس در اولویت این وزارتخانه قرار دارد. آقای کاظمی در حاشیه افتتاح طرح‌های آموزشی و ورزشی در نوشهر گفت دولت در تلاش است تا مشکلات فضاهای آموزشی، تجهیزات و کیفیت آموزش در کلاس‌های درس را به طور اساسی برطرف کند.
ما وضعیت فضا، امکانات و تجهیزات رو در سطح کشور، نظام مسائل رو به 6 بخش تقسیم کردیم: مدارس کانکسی، مدارس سنگی، مدارسی که تراکمشون کلاساشون بالای 35 نفر هست، پروژه های نیمه تمام، جاهایی که سرانه فضای آموزشیشون زیر 3 متره و جاهایی که زیر میانگین کشوره. این نظام مسائل رو در آوردیم، برش‌های استانی و منطقه‌ای و شهرستانی رو در اختیار استانداران محترم قرار دادیم و استانداران هم از تمام ظرفیت‌ها دارن استفاده می‌کنن، یعنی هم ظرفیت گروه‌های مردمی و گروه‌های جهادی، هم ظرفیت مولدسازی، هم ظرفیت خیرین، هم ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در استان.
بهره برداری از 16 طرح کتابخانه ای در دهه فجر امسال. بر اساس اعلام نهاد کتابخانه های عمومی کشور، همزمان با 46مین دهه فجر انقلاب اسلامی، 16 طرح کتابخانه ای با 5000 متر مربع زیر بنا در 12 استان به بهره برداری رسید. از این تعداد سهم استان بوشهر 3 طرح، استان های آذربایجان شرقی و ایلام 2 طرح و استان های آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، قزوین، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و زنجان هر کدام 1 طرح کتابخانه ای بود. نهاد کتابخانه های عمومی متولی اصلی ترویج کتاب و کتابخانی و برقراری عدالت فرهنگی در کشور است. یادمان‌های دفاع مقدس در استان خوزستان این روزها میزبان کاروان‌های راهیان نور هستند. پیش‌بینی شده امسال تعداد زائران یادمان‌های شهدا در استان خوزستان در مقایسه با سال گذشته 25% بیشتر شود.
سال‌ها جنگید اما نتونست حریف ایران بشه.
در نقطه صفر مرزی که با آرامش این روایت ها گفته می شود،
دفاع کردن از مملکت ما،
روزی یک دنیا آن را ناامن کرده. رزمندگان برای این آرامش تا پای جان ایستادند و برگی از تاریخ را ورق زد.
بیش از حد رزمندگان اسلام ایثارگری کردن.
اگه اونا نبودن ما امروز نمیتونستیم توی خطوط مرزی انقدر راحت راه بریم.
در مسیر زنده نگه داشتن آرمان های شهدا، کاروان‌های از سراسر کشور در این یادمان‌ها حضور پیدا کردند.
ارتباط خوبی با آرمان‌های شهدا، غایت مکتب و هدفی که براش جنگیدن،
از خاکشون دفاع کردند. درسته که شاید بگید تکراریه، اما هیچ وقت تکرار نمیشه.
فرزندان شهدا هم در سنگری پدران حاضر شدند.
و
وجود پدرم رو بیش از حد بیشتر از قبل حس میکنم، حس بهتری گرفتم و بیشتر حسشون کردم.
هر سال آرزومونه که بتونم بیام فقط چند دقیقه بشینم تو این حال و هوایی که مثلا اینجا فراهم کردم، بتونم با شهدا درد دل کنم.
غم و درد یک سال آدم اینجا واقعا خالی میشه، یه حس جدیدی که تا حالا اصلا تجربه نکرده بودم.
سال در استان خوزستان 25 یادمان از شمال تا جنوب میزبان کاروان‌های راهیان نور است.
چیزی که امسال خیلی نمایان بود حضور خادمان در یادمان‌ها بوده. از همه جا ایران حضور دارن خادمان.
همه جا، از شمال تا جنوب، غرب تا شرق. برای این اومدیم اینجا که دینمون رو به خون شهدا ادا کرده باشیم.
به گفته قرارگاه راهیان نور کشور، امسال نسبت به سال گذشته زائران یادمان‌های دفاع مقدس 25% افزایش داشته است.
25 یادمان دوران دفاع مقدس در استان خوزستان تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان میزبان کاروان‌های راهیان نور خواهد بود. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما، خوزستان.
متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند 4 نوع از ماشین‌آلات صنعتی تولید سیم و کابل را در کشور بومی سازی کنند. با تلاش این متخصصان 20% نیاز کشور به این نوع ماشین‌آلات صنعتی رفع می شود.
افتخارات زیادی را در ساخت و تولید ماشین‌آلات صنعت برق، سیم و کابل از آن خود کردند. حیدری، مدیر عامل شرکت فناور:
بین 4000 شرکت برگزیده که پالایش شدن، جزو 23 شرکت فناور ایران شناخته میشه.
طراحی و ساخت سالانه 150 ماشین‌آلات تولید سیم و کابل و طراحی و ساخت 8 خط تولید رشته‌گری پیوسته مس، آلومینیوم و برنج در این واحد تولیدی است. حیدری، مدیر عامل شرکت فناور:
ماشین‌آلات که توی ایران قبلا ساخته نمی‌شده، ما تو واحد تحقیق و توسعه‌مون اینا طراحی و ساخت می‌کنیم.
سیاست نوآورانه این شرکت دانش بنیان با بهره‌گیری از ظرفیت و توان علمی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر کرد محقق شده است.
مهندسی ماشین ابزار دارم. اینجا کارهای تراشکاری، مونتاژکاری، فرسکاری انجام میدیم و کسب مهارت می‌کنیم.
فارغ التحصیل رشته فنی مهندسی برق قدرت. از اونجایی که شرکت ما شرکت دانش بنیانه و تجهیزاتی که می‌سازیم واقعا بروزن، کار تخصصی و حرفه‌ای اینجا لازمه.
شریفی، مدیر تولید:
همکاری دانشگاه علمی کاربردی و دانشجویان همون دانشگاه که میان اینجا طبق دوره‌هایی که میان اینجا می‌بینن تحت نظر خود ما کاملا ورزیده میشم.
شریفی، مدیر واحد فنی مهارتی و تحقیقاتی کارخانه:
تونستیم 4 دستگاه ماشین تیوبلار استرندر، ماشین کشش هیدرولیک، ماشین بانچر و خط تولید مفتول مس به روش آبکست را برای نخستین بار در کشور بومی سازی و کارخانجات تولید سیم، کاب، مفتول مس و آلومینیوم را از نمونه های مشابه خارجی بینیاز کنیم.
همین عوامل دست به دست هم داده تا تولیدات این واحد صنعتی مورد توجه صنعتگران داخلی قرار گیرد. رسولزاده، مدیر بازرگانی کارخانه:
با توجه به خدمات پس از فروش و کیفیت و هایتک بودن دستگاه های تولیدی ما، مشتری ها ترجیح میدن که از واحد های داخل و از جمله ما دستگاه های خودشون رو خریداری کنن.
این واحد صنعتی با اشتغال مستقیم 35 دانش آموخته دانشگاهی، همکنون 20% نیاز کشور به ماشین‌آلات سیم و کابل و خطوط تولید این محصولات را تامین میکند.
رسیدن به سهم 50% تولید ماشین‌آلات سیم و کابل صنعتی، همچنین صادرات دانش بومی به کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای میانه چشم‌انداز این واحد فناور برای 2 سال آینده است. امیدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
عزیزان شنونده، ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. 12:18 از آن ظهر امروز به وقت تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که
فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
صدای شهر.
راننده گرامی، شما باید بتوانید شماره خودروها را از فاصله 20 متری بخوانید. اگر در دید خود مشکل دارید، حتما باید در مواقع رانندگی از عینک استفاده کنید.
ترافیک.
اجازه بدید که مسیرهای پرتردد این لحظه پایتخت رو هم خدمتتون اعلام کنم. بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال و جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی. خیابان ولیعصر، مسیر جنوب به شمال از خیابان فروزش تا خیابان امام خمینی. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شیخ فضل الله نوری، مسیر جنوب شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه شهید سیاد شیرازی. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از محدوده بوستان لویزان تا بزرگراه شهید حقانی. بزرگراه شهید سعد، مسیر شرق به غرب از خیابان شهید لنگری تا تونل نیایش و در نهایت بزرگراه شهید مدرس، مسیر جنوب شمال از خیابان شهید مطهری تا بزرگراه شهید سلیمانی پر ترافیک دیده میشه. امروز با شما شنوندگان در استودیو صدای شهر درباره معاینه فنی صحبت میکنیم و از شما میخواییم که نظرتون رو درباره اهمیت این موضوع با ما مطرح بفرمایید. 88-82-301 در اختیار شماست.
وقت شما باشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
چند ساله راننده هستید؟
بنده 30 ساله.
آخرین بار ماشین رو کی بردید معاینه فنی؟
بنده اردیبهشت 1403 بردم معاینه فنی، یعنی هر سال به سال که تاریخش نزدیکه. یعنی یه جوری من معاینه فنی رو مثل بیمه میدونم که همیشه یک هفته جلوتر ماشین رو بیمه میکنم، معاینه فنی هم یک هفته جلوتر میرم که خیالم راحت باشه که اگه مشکلی هست برطرف بشه. و معاینه فنی خب خواص خودش رو داره، مثل همین آلودگی هوا، استهلاک ماشین و اینا همه بررسی میشه و من جزو از وظایف خودم میدونم که انجام بدم.
چرا اینقدر مهمه؟ اهمیت معاینه فنی در چی هست؟
یکی این که برای سلامتی خودمون، وقتی که ماشین میره معاینه فنی میشه، حالا از لحاظ ترمزاش چک میشه، مسائل آلودگی هوا هستش که خب بالاخره به محیط زیست، به ریه‌ها، اینا همه تاثیر داره دیگه. واسه همین که برای من و خیلی هموطنان هم مهم هستش که انجام بدن.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
متشکرم.
چند سال راننده هستید؟
سال 88 بیم بر.
آخرین بار ماشینتون کی بردید معاینه فنی؟
امسال اردیبهشت ماه.
چرا معاینه فنی اینقدر اهمیت داره؟
به نظر من اگر سالم زیستی در جامعه ما رواج پیدا بکنه، ماشین هم جز یکی از شخصیت‌های ماست که در جامعه نقش فعال و تاثیرگذار در این حال میتونه تخریبگر باشه و در این حال میتونه سلامتی انسانها رو تضمین کنه.
درسته. در میان هیاهوی بی امان شهر، یک نفس به اندازه یک سکوت ساده، تهران را بشنوید.